این سمتو تشکیل میداد، دو تا جور میشد دروازه تیم مقابل، دو تا توپم برای این بود که مثلا یه توپ بشه لایه بیرونی اون یکی توپ و وزن توپ بیشتر بشه. اصلا تازه میشد با امکانات از این کمتر هم فوتبال بازی کرد، یعنی با یه دونه توپ فرض کن. اما انصافا توپ دو لایه بهتره دیگه، یه دونهش یه خیلی سبک بود. حالا هم میشه از این بازی هیجان انگیز و سالم و مفید رو انداخت. هنوز خیلی کوچه ها هست که جای مناسب برای فوتبال بازی کردن داره. حال بگذاریم که خیلی داد و فریادم را میندازن پسرا، ولی خب به هر حال جا برای فوتبال بازی کردنشون تو بعضی کوچه ها هست. به خیر باشه، بریم به گروه خط آزاد ببینیم که چه کسانی به همون پاسخ دادن. به همون پاسخ دادن که نه، به پرسش برنامه‌مون پاسخ دادن. اینم آها، رفتیم توی گروه. وای چه فایل صوتی داریم آخ جون. محمد مهدی از اصفهان نوشته که تو بازی کودکی یاد گرفتیم که اونی که توپ داره رئیسه و هر قانونی بذاره باید پیروی کنیم، بعد باهاش لج نکنیم چون اگه دلش خواست توپشو برمی‌داره میره خونه. آره هر کی اسباب بازی داشت، همه با هم با اسباب بازیش قرار بود بازی کنیم. راست میگه چه رئیس بازی در می آورد. خب اینو بشنویم.
سلام وقت شما بخیر.
متشکرم.
صداقتی عزیز،
برادر محترم،
من از بازی های بچگی، یا بهتر بگم از بازی نکردن های بچگی یاد گرفتم که تنهایی اصلا به درد نمی خورم. تنهایی فقط مال خدا.
آفرین آفرین.
که همیشه توی جمع شاد باشید.
تنهایی فقط مال خداست و برازنده خدا. بیا این یکی هم بشنویم.
سلام خانم صداقتی.
سلام. سلام.
بازی های دوران بچگی چند تا چیز مهم یاد گرفتیم.
مثلا
که بازی گروهی و دست جمعی. دوم این که ساعت مشخص داره، یعنی باید سر ساعت خونه باشیم.
آفرین.
دوم بعدیش اینه که همه جا میشه بازی کرد، توی خونه همدیگه، توی کوچه و سالم موند. و اینکه همه با هم بودیم، دخترها و پسرهای محل همه با هم بودیم و خیلی هم با هم دیگه محترمانه و به خوبی بازی میکردیم. بهبودی تهران.
بازی کودکی کار گروهی رو یاد گرفتم. حسین عقربی از اهواز. بعد این دوستمون گفته سلام، یوهو، سلام سلام، یاد گرفتم که هیجان داشته باشم و زندگیمو شاد کنم، پر از امیدواری و شادی و سلامتی. تازه ما چقدر خدا میدونه نقش مامانو توی خاله بازی یا بازی میکردیم، با همون ظرفای کوچولومون غذاهای خوب برای عروسکامون میپختیم، مهمونم دعوت میگه. راستی ها، دختر بچه ها میتونن با یه دست مثلا ظرف و ظروف کوچولو و دو سه تا دونه عروسک ساعت ها برای خودشون قصه ببافن و بازی کنن و خیلی چیزا هم کشف کنن و یاد بگیرن. کیه دوستمون؟ رضا یگانه گفته که من بازیای بچگی میاد گرفتم تمام آرزوها آنی بود، برای رسیدن باید تلاش کرد. من اصلا اهل تلاش نبودم، مثلا به اندازه یه ساعت دکتر میشدم یک ساعت، ولی الان نگاه میکنم یه عمره که دارم توی نونوایی کار میکنم. این آقا رضا یگانه از روستای زیبای باغستان شهرستان فردوس، شنونده دائم رادیوه ها.
فایل صوتی چی میگه؟ من تو بچگی بازی وسطی رو خیلی دوست داشتم و خب همیشه هم تلاش میکردم که توپ به من نخوره. حالا که بزرگ شدم یاد گرفتم از این بازی که برای این که توپ به هم نخوره، ضربه نخورم تو زندگی، بقیه رو سپر خودم بکنم. والا به خدا.
نه دیگه، من چرا یه همچین چیزی یاد نگرفتم از وسطی؟ بذار این یکی رو گوش کنیم بشوره ببره.
سلام خانم صدقتی عزیز،
سلام برادر،
من از بازی بچگی یاد گرفتم که برای موفقیت باید حتما یه یارو همراه خیلی قوی کنارت باشه که بتونی بر مشکلات پیروز بشی و موفق بشی. مجتبی کرمی هستم از تهران.
مجتبی الان اون یارو همراه قوی رو پیدا کردی؟ آیا گفته که چه مدلی شروع کردم؟ نوشته که من یه دهه شصتی هم خیلی شیطون، امکاناتم که نبود، فقط سر و دستمون بود که میشکست. الانم یه اثری در من وجود داره از یادگاری های شکستگی سر یا دست یا انگشت. حمزه عباسی از آبادان. بعد در انتها نوشته مامان منو ببخش. واه این از اونایی بودی که دیوار راست میرفته بالا، شک ندارم. من چیز خاصی یاد نگرفتم، انقدر که خوش بودیم فقط. ولی بعضیا خب احتکار کردن و اختلاس کردن و اینا رو خوب یاد گرفتن. فرزاد از تبریز.
خط قرمز.
من الان چند ساله که میرم سالن فوتسال بازی میکنم، خیلی هم به این ورزش علاقه دارم، اما الان با شرایط اقتصادی خیلی بدی که به وجود اومده، از طرفی هم هزینه های سالن خیلی رفته بالا. متاسفانه دیگه انجام ندادم این ورزشو.
الان همین استخرا با توجه به تایم خیلی کمی که دارم، ولی هزینه های خیلی زیادی رو دارم از مردم میگیرم.
و به این خاطر که پسرم خیلی عشق فوتباله، خیلی علاقه داره، تصمیم گرفتم تو این کلاس‌های فوتبال ثبت نامش کنم، اما لحظه ثبت نام به خاطر هزینه‌های بالاش منصرف شدم و واقعا به خاطر این موضوع ناراحتم.
جناب آقای امیر محسنی، مدیر عامل سازمان ورزش شهرداری تهران، در خصوص موضوع برنامه ما که باشگاه‌های ورزشی هستش و می‌خوایم ازتون بپرسیم که متولی این ورزش‌ها و این باشگاه‌ها و این سازمان‌های ورزشی که در شهر تهران وجود داره کی هستش و چه اقداماتی در این خصوص شما برای اینکه مردم بتونن راحت‌تر استفاده بکنن از این مکان‌های ورزشی چی هستش؟
سلام عرض می‌کنم خدمت عزیزتالی و شنوندگان خوب رادیو جوان. بله حالم خیلی خوبه، برای اینکه امروز ما صبحمون رو بدون خودرو شروع کردیم، به اتفاق آقای دکتر حناچی شهردار محترم تهران رکاب زدیم و یک ساعتی رو با شادابی و طراوت زندگی رو آغاز کردیم. راجع به مجموعه ورزشی که سوال فرمودید، ما مجموعه ورزشی در شهر تهران دو دسته هستن. یک بخش در اختیار شهرداری تهرانه که از نظر سازمان ورزش شهرداری تهران هست و مناطقش 22 گانه و یک بخش هم در اختیار وزارت ورزش و جوانانه. ما تا هر دوی ما برون سفاری هم انجام دادیم، یعنی هم وزارت ورزش هم شهرداری تهران یه بخشایی رو هم برون سفاری کرده.
این قیمت هایی که حالا باشگاه های ورزشی و این مجموعه های ورزشی در اختیار مردم میذارن تو هر رشته ورزشی، اینها تعیین شده است؟ یعنی طبق اصول و برنامه‌ریزی شده و به مردم ارائه میشه؟
من داده به خودمون به شما عرض کنم که بله، ما قطعاً نرخ مسبب سالیانه ما رو شورای شهر تهران تصدیق میکنه. ما اصلا نرخ مسبب با بودجه سالیانه ما ابلاغ میشه، یعنی ما امکان خروج از نرخ‌هایی که شورا مسبب میکنه رو نداریم. و جهت استدلال تو مدیگم که ما سال 95 تا به امروز، یعنی تا سال 99 هیچ گونه افزایش نرخی رو نداشتیم. امسال 25% نرخ‌های ما افزایش پیدا کرده که در حال حاضر هم با توجه به اینکه شرایط باشگاه و شرایط خاص ثبت نام از سال گذشته انجام شده، فعلا ثبت نامی های سال گذشته با واریزی های به اصطلاح اسفند ماه سال گذشته دارن از مجموعه ما استفاده میکنن. در حال متولی ورزش شهروندی هستیم دیگه، ما باید یه طوری رفتار کنیم که تمام شهروندان با هر سطح مالی بتونن استفاده کنن. اصولا ما چون متولی ورزش شهروندی هستیم و حدود 3 میلیون نفر مخاطب با این 416 مجموعه ما در حال تعامل هستن، پایین ترین نرخ به اصطلاح قیمت گذاری در اصل شهر تهران سازمان از شهر تهران داره.
آیه زدپور
جانم،
من صحبت کردم از خدمتشان، یعنی این تو جلسه هستن اینا، خب میگه الان داریم میریم برای خصوصی سازی، برای بحث خصوصی سازی و اینها جلسه دارم، که شمارهشون رو بگی خودمون باشون هماهنگ میکنه.
تا چه ساعتی تماس میگیرن؟
نمیدونم آخه کارشون تا کی طول بکشه، الان با دفتر وزیر اینا دارن میرن، اونورم میخوام برن برای این وامای تعطیلات کرونا چیه وزارت تعاون.
آقای جوان ما تا ساعت 12 بشه فرصت نداریم.
خب نه تا 12 که نمیرسه، اصلا مطمئن باش
در حد 2 دقیقه میخوام صحبت کنم.
اصلا یکی 2 دقیقه هم شاید باورتون نشه، اصلا خیلی ناجوره.
و باز هم عدم پاسخگویی مسئولین به جواب سوال ما و سوال مردم. جناب آقای داوری مدیر کل باشگاه‌های وزارت ورزش، مثل اینکه سرشون خیلی شلوغه و کار خیلی زیاد داشتن، متاسفانه پاسخگو نبودن. صدای شما.
ما هم بازی رایانه‌ای داریم، هم بازی یارانه‌ای. بازی رایانه‌ای که خب همین بازی‌های دیجیتاله که معرف حضورتون هست، و بازی‌های یارانه‌ای بازی‌هاییه که نیازمند کمک مسئولان و تخصیص بودجه است. یعنی مثلا اینکه مسئولان توی جاهای مختلف شهر زمین‌های بازی رو تدارک ببینن و هزینه نگهداریش رو هم بپردازن، و البته این کار خیلی بیشتر از هزینه‌ای که می چه برای خود مسئولین حتی فایده داره. حالا یه فایدهش کلن برای جامعه اینه که جوونا تحرک بیشتری خواهند داشت، و به جای اینکه توی خونه بدون تحرک بشینن پای بازی‌های رایانه‌ای، میان به سمت این بازی‌های یارانه‌ای. اضافه خوب نیست؟ نه خدایی، حالا اون رایانه یارانه رو ول کن، ولی اینجوری بشه خیلی خوب میشه.
رو دل و مونده یه حسی جا مونده، پنهونکی عاشقی کنی حرف نزنی بهش سادگی کنی، تهش همینه جای همه عالم واسه یه آدم، یه جورایی دیوونه بشی دل بزنه بهت بیرونه بشی، تهش همینه بگو آرزوتم آرزو تا عبد تو فقط رو به رو میا، زنگ زنگی آرومه رومی صاف و ساده میخوای بام بمونی، بگو آرزوتم آرزو تا عبد تو فقط رو به رو میا، زنگ زنگی آرومه رومی صاف و ساده میخوای بام بمونی.
حالا من هی بگم و شما بگی. بازی‌های رایانه‌ای چین در 23 سالگی بازنشسته شد. او گفت به علت شب بیداری‌های متداوم طی سال‌های گذشته و رژیم غذایی چرب و همچنین تحت استرس فراوان بودن، سال گذشته متوجه شدم دیابت نوع 2 دارم و دکتر هشدار داده اگر به همین وضعیت ادامه بدم عواقب جدی برام داره. بشینی که یه روز چشم باز کنی ببینی که توی 23 سالگی که باید کفش آهنی بپوشی بری دنبال کار بگردی، مجبور خودتو بازنشسته کنی. فکرشو کردی؟ از 23 سالگی آخه چجوری باید با حقوق بازنشستگی سر کنی؟ شدنیه؟ جوانی بازنشسته بشه ها، درست حقوقش کمه اما به هر حال یه چیزی هست بهتر از اینه که کلن حقوقی نداشته باشه که. ولی اگه همچین اتفاقی برات افتاد، پولو بذار جیبت، برو بازی های مفید انجام بده، دوباره تا صبح نشینی پای کنسول بازی. موسیقی
آزاد.
سلام به شما دوستان عزیز شنونده، خوشحالم و افتخار میکنم که یک بار دیگه در خدمت شما دوستان و بزرگواران هستم و البته میزبان وارد کننده محترمی که شما میشناسیدشون. سلام قربان.
سلام و عرض ادب.
قربان شما. من
سلام و صد سلام.
بله بله، بفرمایید دارین چی وارد میکنیم به تازگی؟
به تازگی وسایل بازی وارد میکنم.
یعنی لوازم ورزشی وارد میکنین، درست فهمیدم؟
بله.
چه عجب، چیز طبیعی داریم وارد میکنین.
نه نه نه، اشتباه مکن.
مکنم.
اشتباه، ما هرچی وارد میکنیم ویژه است. اصلا تیس طبیعی و
من الان مگه چهار تا مثلا توپ فوتبال و تور والیبال وارد کردن چه ویژگی داره؟ مثلا چه ویژه بودنی میتونه داشته باشه؟ نمیفهمم. تازه این چیزها رو خودمون هم اینجا داریم، مثلا نیازی به وارداتش نیست.
نه 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 نه، اشتباه مکن. اینا که ما وارد میکنیم خیلی فرق داره. اینا اینجوریه که شما یه پکیج میخری.
پکیج؟
آره یه پکیج میخری.
پکیج معمولا یه من بسته منظورتون هست.
باشه باشه. و با خریده همین یه خریدی که میکنی چند تا رشته مختلف ورزشی رو توش فعالیت میکنی با همین یه پکیج که
حالا میخری. باز میگن پکیج، حالا هم پکیج، حالا هم بسته هستن. اولا که نمیتونه یه نفر توی همه رشته‌های ورزشی فعالیت کنه، ثانیا خیلی گرون در میاد واسش.
ببین اولا بس خودت حرف میزنم، اولا فلاسا خب. اولا اصلا قرار نیست توی همه‌شون فعالیت کنه، ثانیا اصلا هم گرون در نمیاد. ببین آره، ببین نه که نیاکو لوازم واقعی که نیستش که، دکوریه. ثانیا هم از همه لوازم ورزشی ما فقط یه تیکش رو وارد می‌کنیم.
عجیب‌تر شد، بیشتر توضیح بده.
نه خیلی هم غیر عجیب‌تر شد.
عجیب.
بله ببین مثلا یه دونه چوب اسکی تو این پکیج که میگه، یه چوب اسکی، یه لنگه کفش فوتبال، یه کمربند مشکی کاراته، یه توپ گلف، مثلا اینا توی یه پکیجه. خب شما اینا رو میخری، واقعی هم نیست که گرون در بیاد، الکی دکوری میذاری گوشه اتاق، هر کی ببینه میگه واویه
واوی.
آره این چقدر تو چند تا رشته ورزشی فعاله. بعد یه کتابچه کوچیکم هست کنار این پکیجه که توش قوانین اون ورزش ها رو به صورت بیسیک نوشته و اگه کسی ازت درباره ورزش پرسید یه وقت در نمونه.
به صورت چی؟
بیسیک.
فکر کنم منظورتون بیسیکه، مقدماتی اصلا چرا فرنگیش رو میگه، ولی اصلا کاری به اون ندارم. شما واقعا دیگه دارین توی کالا وارد کردن هم از لحاظ اقتصادی کارهای عجیب و غریب و نادرستی میکنین، هم دیگه دارین از لحاظ فرهنگی کارهای غلطی انجام میدین. اصلا بد آموزی داره.
باش، ولی سوال چه بد آموزی داره؟
خب خیلی
یه حرف میزدی بگو برام. یعنی چه
خب این کاری که شما دارین میگین یعنی ترویج چشم با هم چشمی، یعنی خلاف واقعیت گفتن که مثلا من دارم توی فلان رشته ورزشی فعالیت میکنم در حالی که فعالیت نمیکنم.
ببین نه اینجوری اینجوری نبین.
چه جوری ببینم؟
ببین جور دیگر باید دید. ببین یه تبلیغ ورزشه، تبلیغ ورزشی یعنی باعث میشه دیگرانم و ورزش خوششون بیاد برات. من واقعا متاسفم بله که با تبلیغ ورزش مخالفم.
نه من با
و پول در آوردن من، پول فراوون در آوردن من،
من احساس میکنم که قبلا بارها دیدم، میدونم اضافه تر شده ولی اجازه بدین الان فرصت نداریم. من هر توضیحی بدم به نظرم بیمورده، فقط با هم خداحافظی بکنیم.
چه خوب که اینو متوجه شدی. خدا
خدا نگهدار.
حالا دیگه نوبت گروه سنی الفمونه، میخوام برای بچه ها قصه بگم. یکی بود یکی نبود. یه روز یه توتیه نشسته بود روی شاخه درخت و داشت میگفت جک و جک، جک و جک. یه کبوتره که روی یه شاخه دیگه نشسته بود بهش میگه توتی جان، اولا که درستش جیک جیکه، ثانیاً اصلا مگه صدای تو جیک جیکه که به جای جیک جیک میگی جک و جک؟ چرا تو اینقدر بی ربط کارت آخه؟ توتیه میگه از یه گنجشکه شنیدم که میگفت جک و جک، ازش پرسیدم چرا نمیگی جیک و جیک، گفت دارم بازیای زبانی میکنم. کبوتره میگه من اون گنجشکه رو میشناسم بابا، اون داره ادبیات زبون گنجشکا رو میخونه، میخواد مدرک زبان گنجشک بگیره، اون رشته تحصیلیش اینه و این بازی برای اون یه جور تمرین فایده داره، اما برای توی توتی چه فایده ای داره؟ و در اینجا توتیه به فکر فرو میره. بله بچه ما از این داستان نتیجه میگیریم که بازی باید به درد بخور باشه و همچنین نتیجه میگیریم که تب مدرک تحصیلی در حدیه که گنجشکا هم درس میخونن. نمیدونم، شاید هم مدرکشونو بخرم. گردیم سراغ بزرگتراب و جوانتراب، قصه بچه ها رو گفتیم. با هم دیگه مرور کنیم که الان توی صفحه خط نقطه آزاد در اینستاگرام چه خبره، علاوه بر حالا خبرهایی که خودمون براتون گذاشتیم، بخشایی که خودمون براتون اونجا گذاشتیم، توی بخش استوری صفحمون میتونید برید و در رقابت و مسابقه مون نقشی داشته باشید. داوود جلالی عکسشو فرستاده، گفته شبیه علی اوجی ام. مهدی عطایی هم گفته شبیه شهرام پور اسدم. شما عزیزان برید بهشون رای بدید، به داوود و مهدی، که بله هستی شبیه مثلا علی اوجی یا شهرام پور اسد یا خیر نیستی. ببینیم که چند درصد دوستانمون رای میارن. مسابقه خط آزاد، شما شبیه کی هستی؟ عکس خود و شخص مورد نظر رو در یک قاب ارسال کنید. 0910 88 88 017. تنها شماره خط آزاد. مسابقه ی خط آزاد را در اینستاگرام به نشانی خط نقطه آزاد دنبال کنید. راستی نشونی ما رو به دوستاتونم بده.
خط
یک آزاد
توی سن و سال جوونی که گیرایی آدم بالاست، توی جوونی که آدم میتونه راحت از بازی لذت ببره، باید بعضی کارا رو مثل بازی ببینه. باید نترسه و دلشو بزنه به دریا. باید خودشو با بالا و پایین زندگی درگیر کنه اما نترسه، چون وقتی جوونی اگر گیم اوورم بشی باز وقت داری تا از اول، اما این بار با تجربه بیشتر شروع کنی. چه بازی مفیدتر از بازی زندگی؟ اگه بسم الله بگی، نترسی از زمین خوردن و دوباره بلند شی. ارادتمند شما فاطمه صداقتی، خط آزاد. خط آزاد.
سلام، مقام معظم رهبری در صحبت‌های آغازین سال 1399 امسال رو به نام جهش تولید نامگذاری کردند.
جهش تولید رونق تولید نیست، جهش غیر از رونق است.
وقتی میگیم رونق با جهش تفاوت داره، رونق یعنی این که وضعیت فعلیمون رو یه قدی سرعتش رو بیشتر کنیم، ولی وقتی در مورد جهش داریم صحبت میکنیم، جهش یعنی یه جور پرواز از روی ریل‌های فرسوده‌ای که دیگه شاید نبایستی به اونها تکیه کرد. یه فضای جدید، یک برنامه جدید، یک راهبرد جدید و یک نظام حکمرانی جدید. در مورد جهش که داریم صحبت میکنیم، در مورد همچین چیزی داریم صحبت میکنیم که نه تنها سرعتمون باید افزایش پیدا بکنه، از ظرفیت‌های موجود اون استفاده بکنیم، بلکه بایستی اساساً ریل گذاریمون رو عوض بکنیم و از ابزارهای جدید برای پیشرفت انشاءالله استفاده بکنیم.
باید زمین بازی را عوض کرد و از زمین به سمت آسمان رفت.
هم مسئولین مسئولیت دارن این وسط، هم مردم، هم به تعبیری تولید کننده های ما. من این سه رو در کنار هم دیگه میبینم. اولین نکته ای که بسیار مهمه، باید نگاهمون رو عوض بکنیم. ببینید، وقتی در مورد هواپیما داریم صحبت میکنیم، اصلا دیگه ریل و لوکوموتیو و اینا معنادار نیست. اولین نکته تغییر نگاه مسئولین ماست. ببینید، فضای مجازی برای ما یک بستری هستش که توی این فضای جدید کسب و کارهایی که توی دنیا داره تعریف میشه، میتونه به شدت ظرفیت آفرین باشه. ما خیلی از شرکت‌های بزرگ دنیا دارن از این ظرفیت استفاده می‌کنن. رفتن به سمت شرکت‌های کوچک، مخصوصاً بنگاه‌های محلی. من یک گزارش رو خدمت شنونده‌های محترممون عرض بکنم که همین گزارشی که دولت آمریکا برای سال گذشته اعلام کرده، نزدیک به 67% مشاغلشون رو دارن بخش شرکت‌های کوچک و خانوادگی ایجاد می‌کنن. یعنی شرکت‌هایی که کمتر بهشون توجه میشه ظاهراً کوچیکن. ما گاهی اوقات دنبال یه شرکت‌های بزرگ هستیم، می‌خوایم فیل هوا کنیم، یه چیزی رو عرضه بکنیم، همه بگن باری کلاب، در حالی که اگر با هزینه کم، مخصوصاً توی حوزه شرکت‌های دانش بنیان ما که اتفاقاً ما الحمدلله الان تو کشورمون به حجم زیادی فارغ التحصیل در رشته‌های متعدد علمی داریم که اینا میتونن با هم دیگه بیان تو این فضا، به شرط اینکه این نگاهمون رو عوض بکنیم، بریم سمت شرکت‌ها و مؤسسات و مجموعه‌هایی که بتونن توی عرصه‌های کوچیک‌تر فعالیت بکنن و مجموعه اینها با هم دیگه اون جهش رو محقق بکنن.
جهش تولید توهم نیست، شعار نیست، نه تنها ممکن است که یک ضرورت است و این یک فرصت است برای کشور جوان ما.
نرود ز دلم تب آتش عشق تو ای زیبا، همه هستی من توی سهم من از شب و این رویا، تو که جان منی من از عطر تو یک سر سر هستم، بیا معجزه کن که به عشق و نگاه تو باید.